أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله من الان الى قیام یوم الدین. در بحث دیه مغلظه بودیم، نمیتونیم از این حدیث در بره و حدیث کلیب ابن معاویه به قول مرحوم حاجی باز معاویه فرمود که این صحیحه هست. و خب وجه صحیحه بودنش هم دیگه دوستان عزیز روشن شد و خیلی بالاخره مشکلی نداشته. از ناحیه محمد ابن عیسی ابن عبید و که بحث کردیم، مسئله 212 هست، دیت القتل فی الاشهر الحرم عمدن و خطعن دیتون کامله به سلطه. در پاورقی هم خوندیم که تدل علیه عدت و روایات. این عدت و روایات یکی روایت صحیحی کلیب اسدیه و منها صحیحت و زراره، صحیحه زراره. حالا همون حدیث کلیب اسدی که در صفحه 203 وسائل الشیعه جلد 29 آمده، دوستان عزیز الان این روایت رو من آورد، میخوام یک مطلبی رو تذکر بدم که این روایت نه تنها از نظر سند کفایت سندی داره که خب صحیحه هست، ولی فرائنه گوناگونی هم وجود داره ولی اینکه این روایت از معصوم علیه السلام صادر شد. ما در بین فقها دو تا اتجاه داریم، دو تا خطت البحث داریم، دو منهج داریم. ادهی هستن فقط سند بهبرن، مثل آیت الله خویی. آیت الله خویی فقط سند را مورد توجه قرار میده. اگر روایت از نظر سند مشکلی داشت، روایت کنار زده میشه دیگه. حالا ده در اینه هم باشه بر صدور روایت از معصوم فایده نداره. ببینید مرحوم آیت الله خویی در 400 ساله اخیر و بریم به 400 سال قبل، مرحوم سید محمد موسوی عاملی، اصلا خاندان شهید ثانی، یعنی خود شهید ثانی متولد در 911، مستشهد در 965 و فرزند شیخ حسن عاملی متوفای 1011، صاحب معالم الدین که مقدمه‌ای در علم اصول هم داره که معروف شده به معالم الاصول. معالم الدین دو جلد چاپ شده و منتقى الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان. ببینید اصلا از اسمش معلومه که دیگه غیر از این جایگاهی نداره. فی الاحادیث صحاح، یا باید روایت صحیح باشه که معتبر باشه، یا حداقل حسنه باشه، غیر این دیگه فایده نداره. نوه شهید ثانی مرحوم سید محمد موسوی عاملی صاحب مدارک الاحکام، شما ملاحظه بفرمایید فقط احادیث صحیحه رو استشهاد بکنه، اونم صحیحه اعلایی. سیه علایی سیه ایست که سندش کامله، راویاش 12 امامی هست، همه ثقه هست. این سه شرط میشه همون سیه مشهور. اما سیه علایی زمان است که هر راوی رو دو رجالی توصیف کنه، دو رجالی از باب شهادت میشه. تو این بحثای علم الحدیث احادیث فقهی، کارگاه احادیث فقهی که تو سایت هست، بحث کیفیت قصر رو اونجا برای رفقای نرسی نواب توری میدادم، خیلی مفصل اونجا رو گروه حدیث رو بررسی کردیم. از جمله یکیش همین بود که سیه اعلایی دلالت میکنه برای اینکه اغسل من قرن که الى قدمک، از شاخ تا قدمت بشو، ولی هیچ یک از فقها عمل نکرد با اون که سیه اعلایی، چون موافق اهل سنت، موافق اهل سنت. اهل سنت غسل ارتماسی و غسل ترتیبی ندارن، اونا یک دو غسل دارن، آقا سر و طولت بدن تو بشو دست شما. مقصود دوستان عزیز، ملاحظه فرمودید که سید محمد موسوی عاملی نوه شهید ثانی، ببینید، و باز پسر شیخ حسن عاملی، پسر شیخ حسن عاملی شیخ محمد عاملیه، متوفای 1030، همون سالی فوت کرد که شیخ بهایی هم فوت کرد، منتها شیخ محمد عاملی در مکه فوت کرد، با اون که شاگرد شیخ بهایی بود در اصفهان اینا، به مکه رفت، در مکه فوت کرد و در قبرستان ابی طالب مدفونه. خب در اون قبرستان دو سه تا از علما مدفونن، آیت الله ما آقای فاضل لنکرانی، همینطور فقه که می نویسه یهو یک مطلبی رو نقل میکنه، بعد میگه ها در قبرستان ابی طالب میرزا محمد ابن علی لسترابادی هم دفنه، متوفای 1028، شیخ محمد عاملی هم دفنه. صاحب استقصال اعتبار، ما درباره استقصا یک مقاله نوشتیم که در مجله پژوهش‌های قرآنی به مجله کاوشی در فقه چاپ شده، اونجا منهج مؤلف را در این کتاب حدیثی که فقه الحدیثه یعنی شرح احادیث آوردیم. ببینید خاندان شهید ثانی اینا کسانی هستند که سند محورن، آورد سند محور یعنی میگن چیزی غیر از سند ما نمیشناسی. اینا چهار تا بودن که خدمتون عرض کردیم. قبل از بعد از شهید ثانی البته مرحوم مولا احمد اردبیلی هم هست، متوفای 993، صاحب کتاب مجمع الفائده و البرهان، ایشون هم خیلی سند محوره. یک جمله هم داره که آیت الله خویی هم دوبار در کتابش آورده در آثارش، اون جمله اینه که ایشون میگه عمل و مجتهدن لیس حجتن لمجتهدن آخر، عمل یک مجتهد که حجت برای مجتهد دیگه نیست دیگه، لذا ماییم و خود ما به قرائن کاری نداریم، به کتابها کاری نداریم، ما فقط سند میبریم. مرحوم مولا احمد اردبیلی معروف به محقق اردبیلی، شیخ انصاری از ایشون به محقق اردبیلی یاد میکنه. بعد خیلی هم مقدسه دیگه، درباره مقدس اردبیلی اوقت صاحب جواهر در بحث عدالت امام جمعه میگه، امام جماعت میگه اگر عدالت به معنای این باشه که یعنی ملکه باشد که طرف گناه نکنه، مصداقی براش پیدا نمیشود الا المولا مقدس الاردبیلی، یک نفر میشه پیدا کرد این مرد چه معلوم میشه چی؟ در این حال اینکه او قد مقدس بوده و اینقدر جری بوده در فتوا دادن، خیلی با جرأت فتوا میده خلاف مشهور. در بین متأخران دوستان عزیز، از کسانی که این روش را دارن در رجال که البته من آثار فقهی من الان سراغ ندارم از ایشون، حتما هست، شیخ عبدالنبی جزائری صاحب الحاوی، خیلی مرده متشدده، ما در علم رجال به علما را دستبندی کردیم، او را جز متشددها شمردیم، خیلی سختیه، خیلی. مثلا سید مصطفی تفرشی هم صاحب نقد الرجال خیلی سختیه، شاگرد شیخ بهایی بودن دیگه. بریم به قدما و قدما، مرحوم احمد ابن طاووس حلی متوفای 673، اونم خیلی سختیه، حل الاشکال و بشر المخبتین 10 جلد بوده، از بین رفته دست ما نرسید در فقه. و قبل از اینها ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله غزالری، اینا آدم های خیلی شدیدی بودن. عبیدالله ابن حسین ابن عبیدالله غزالری متوفای 411 هست، 411 بله، وخترمه، شیخ طوسی میگه سکته کرد و مرد، یهو مرد، یهو مرد، اون زمان یعنی سکته کرد، اون زمان کم اتفاق میفتاد. نگاه کنید آقایون، من این خطت البحث را براتون گفتم، این اتجاه یادتون باشه، اینا اتجاهی هستن که سند محورن و خیلی سختگیر. در قدما ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله قطایری متوفای 411، بعد احمد ابن طاووس هلی متوفای 673، بعد در بین متأخران دیگه مولا احمد اردبیلی متوفای 993، شهید ثانی متوفای 965، البته باید اول شهید رو بشماریم، و اتباعش مرحوم شیخ حسن عاملی 1011، مرحوم سید محمد موسوی عاملی 1009، مرحوم شیخ محمد عاملی 1030، و بعد از 1030 دیگه ما کسی را نداریم. هیمنه فقهایی که قرینه محور بودن مثل شیخ بهایی اینا خیلی زیاده دیگه، بعد وحید بهبهانی پیدا شد، در علمای رجال مولا محمد ابن علی الاسترابادی متوفای 1028 پیدا. اینا کسانی بودن که بر قرائن خیلی اعتماد میکنن. خب در نقطه مقابل آقای اون شیخ طوسی هست. شیخ طوسی اول خبر واحد رو اولا حجت میدونه، بعد به قرائن اعتماد میکنه، میگه خبر واحدی که قرینه داشته باشه در العده فی اصول الفقه، میگه قرینه مثل اینه که موافقت قرآن باشه، مخالف عامه باشه، نمیدونم موافق اجماع باشه، موافق عقل باشه، اینا قرائن. و هاکذا در بحث حجیت خبر واحد، همینطور خبر واحد میگه انواع و اقسام حجت، تا اینکه فقهای ما مثل محقق هلی، مثل علامه هلی، مثل شهید اول، اینا کسانی هستند که به قرائن اعتماد. در 400 سالی اخیر که دیگه شیخ بهایی نهضت حدیثی را انداخت و گفت آقا هر راوی که غیر دوازده امامی هم باشه اگر ثقه باشه حجته، هر روایتی هم که قرائن مورد اعتماد برش وجود داشته باشه حجته. ملاک در نزد ما همون قدما هستن. قدما میگفتن هر روایتی که ما احراز کنیم صدورش را از معصوم کفایت میکنه، هر روایتی را که احراز کنیم صدورش را از معصوم کفایت میکنه. یه همون منهج مرحومات اللازم آقای بروجردیه، یه همون منهج مرحومات اللازم خویی امام خمینیه، منهج حاج آقا رضا همدانی صاحب مصباح الفقیه، منهج صاحب جواهر، منهج شیخ اعظم انصاری. ببینید اینا میرن قرائن را جمع آوری میکنن و لذا اینا آقایون به روایت ضعیف عمل میکنن. او دسته اول به روایت ضعیف عمل نمیکنن، اینا به روایت ضعیف عمل میکنن. حتی شهید ثانی در روض الجنان میگه گاهی روایت ضعیف منجبر به شهرت بین فقها را بر روایت صحیح مقدم میدارن. درستم هست، درستم هست. پس در نزد اینها الان ما در صفحه 200 مصباح الفقاهه را، مصباح الفقیه را اگر باز کنیم آقایون نگاه کنیم، در صفحه 200 مرحوم آیت الله خویی نوشته که ادله حجیت خبر واحد فتحصل مما ذکرناه فی المقام ان العمده فی حجیت خبر هی از سیره. مهمترین دلیل بر حجیت خبر واحد سیره و قلایه. ولا یرد و علی الاستدلال به هاشی امن الاشکال ولا یخفا ان، این کلمه را دقت کنید، ولا یخفا ان مقتضی سیره حجیت و صحیحه، حدیث صحیح حجیت و الحسنت حجیت و المبسقه. ولی آیت الله خویی ضعیفه را قبول نداره، خبر ضعیف را ایشون بالا گفته. به نظر ما ادله حجیت خبر واقع شامل خبر ضعیف نمیشه. دوستان عزیز که من یادم میاد اون دوره هم تقریرات مرحوم شیخ صدر را آوردیم، از 3 تقریر خوندیم و هم تقریرات آیت الله خویی را از 2 خوندیم. به هر حال نگاه کنید آیت الله خویی خبر ضعیف را میفرماید منجبر به شهرت هم که باشه ما عمل نمی کنیم. اصلا ایشون تعبیرشون اینه، میگه شهرت را ما صغرن و کبرن قبول نداریم. صغرن و کبرن، صغرن یعنی اگر جابر باشم قبول نداریم، کبرن یعنی خودشم اگر دلیل باشه قبول نداریم. لذا کسانی که خبر ضعیف را اگر منجبر به شهرت باشه قبول ندارن، اینا آقایون باید به اصول عملیه زیاد عمل کنن، کار چاره ای ندارن. مثل مرحوم شیخ سید مرتضی که خبر واحد را قبول نداره، باید به اصول عملیه زیاد عمل کنه و به عمومات، به عمومات اینا باید به عمومات زیاد عمل کنن ها. اول عمومات لفظیه، ظواهر لفظیه، بعد میرن وارد چی میشن؟ اصول عملیه. پس دو تا اتجاه در بین فقهای ما وجود داره. اتجاه غالب اینه که بر قرائن اعتماد میکنن. ما زمانی که شرح لمعه میخوندم برای رفقا، یک مقاله نوشتم با عنوان وثوق صدوری و سندی، آمدم بین آرای شهید ثانی رحمت الله علیه در شرح لمعه و مسالک و مرحوم آقا جمال خانساری در الحواشی علی الروضه که اخیراً در 7 جلد در سالهای اخیر یک دوستان ما پایان نامش همین بود، یک جلد نه راستی شرح لمعه بود بار فروشی، حواشی علی الروضه را در واقع من تبع هجری شده دارم ولی دارن چاپ شده، شنیدم که در 7 جلد چاپ شده، مدرسه رضویه چاپ کرده. به هر حال اون مقاله خیلی مقاله علمیه، با عنوان وثوق صدوری و سندی ما نوشتیم. هنوز الان هم شما به اینترنت مراجعه کنید وثوق صدوری و سندی بزنید همون مقاله ما بیاد، مثلا معروف شده وثوق سندی. وثوق سندی یعنی چه؟ یعنی ما اعتماد فقط بر سند میکنیم، لیس ما ورای سند شیئا، لذا روایت اگر روایت سندی نداشته باشه معتبر نیست. مرحوم آیت الله خویی، روایات دعایم الاسلام، قاضی نعمان مصری، روایات تحف العقول در مصباح الفقهاء هم مراجعه کنید، همون صفات اوله، روایات نهج البلاغه، روایات علی احتجاج مرحوم احمد ابن ابی طالب تبرسی را، اینا رو هیچ کدوم مورد استشهاد قرار نمیده، میگه اینا همه مرسل هم. برای موعظه اینا خوبه به قولشون، ولی برای فقه خوب نیست. ولذا آیت الله از ما آقای بروجردی میفرموده ما باید شیخ طوسی رو، ایشون خیلی به شیخ طوسی عنایت داشته و به قدما مخصوصا عاشق قدما بود. میگه آیت الله از ما آقای بروجردی میفرماید که اگر شیخ طوسی روایات خبر واحد رو برای ما جمع آوری نمی کرد ما در فقه چیزی نداشتیم. فقه اصلا همش از بین رفته بود. خود شیخ طوسی هم میگه که اگر من اینا رو جمع آوری نکنم فقه از بین میره. ببینید آقای بود 60% روایات ما با قرائن درست میشه و الا نتیجهش همونی میشه که آیت الله یا آصف محسنی نوشتن معجم الاحادیث المعتبره که 8 جلد یعنی 26 جلد جوامع متقدمان برگشت به 3 جلد به 8 جلد. یا مثلا فرض کنیم که آقای محمد باقر بهبودی همش رو برگردوندن 8 جلد کافی رو به 3 جلد با ترجمه داده به 1 جلد. به قول آیت الله از ما آقای عزالدین زنجانی مشهد بودن قدیم رحمت الله علیه، خیلی مرد بزرگی بود، ما خدمتشون خیلی شاگردی کردیم، واقعا آدم وسیع المشرب و وسیع الفکری و ملا بود. اون تا اینجور افراد در حواشی میفتن و ضایع میشن خیلی واقعا. ایشون میفرمود اگر ما به روش شهید ثانی در روایات عمل کنیم به اندازه یک الفیه برای ما بازی ممونه تو جیبمون بزن. حالا نگاه کنید دوستان عزیز، حالا که ما گفتیم قرائن گوناگون بر صدور این روایت از معصوم وجود داره، قرائن چیه؟ یک، مرحومش دارم عبارت وسائل و شیعه رو میخوام بخوانم، عبارت وسائل و شیعه رو خب عبارت وسائل و شیعه اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن کلیب الاسدی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یقتل فی الشهر الحرام مادیته، فی الشهر الحرام یک ویرگول لازم بوده، مادیته علامت سؤال، قال دیتون و سلسون، آقا یک دیه و یک سلسون. حالا اینجا مورد نظر ما هست. قرینه دوم اینه که آقای یکی از قرائن مهمی که مرحوم شیخ بهایی در همون مقدمه مشرق الشمسین نقل کرده که ایشون حدود 10-15 تا قرینه رو نقل میکنه که آیت الله از ما آقای سبحانی هم در اصول الحدیث آورده و ما همه را در کتاب‌های خودمون آوردیم مفصل، حتی قرائن دیگه خیلی. این یکیش اینه که اگر مجمعین جوامع اربعه متقدمه روایت را در کتاب‌های خودشون بیارن معتبر خواهد. حالا مثل ناینی که میگه آقا ان الخدشه فی اسناد الکافی حرفت الانسان العاجز، ناینی مرحوم ناینی میگه که اگر شما در اسناد کافی خدشه کنید یه نقص از خودتونه. و مرحوم آیت الله از ما آقای حاشق محمد باقر آیتی جازاری دایی جدی ما که ما اولغی نسبی خب ما همه از مادر آیتیم، این بزرگوار میفرموده خدشه در اسناد روایات از عدم شناخت طبقات روایات، چون طبقه شناس نیستیم مشکل داریم. ببینید اینا معتقد بودن که روایات کافی منتبه. آیت الله اشرفی حفظه الله تعالی همیشه میفرمایند روایت در دو تا کتاب از جوامع چارگانه باشه کفایت دیم. معلوم میشه در اون زمان مشهور و معروف بوده که تو کتابات. حالا یک روایتی را اگر کلینی هم بیاره، صدوق هم بیاره، توسی هم بیاره که دیگه نور اعلی نور میشه. اصل ظریف ابن ناصح آقا این با 8 سند آمده، با 8 سند. خب روایتی که با 8 سند بیاد، حالا شهید ثانی در 2-3 بار در مسالک، یکی 2 بار هم در کتاب شرح لمعه میگه و مستنده روایت و ظریف و هو ضعیف و این کان مشهورا. حرف ما نمیپذید. ما از معاصرین ما آیت الله سید محمد صدر صاحب کتاب ماوراء الفقه در جلد 8 اگر مراجعه کنید، ایشون هم این حدیث رو ضعیف میدونه. این ما نمیپذیریم، میگیم قرائن بر صدور روایت از معصوم علیه السلام زیاده و رواه و صدوق. ببینید دومین قرینه اینه که صدوق هم روایت کرده بعد از کلیبی به اسنادی ان کلیب ابن معاویه، ایشون هم به کلیب ابن معاویه طریق داره دیگه. ما طریق صدوق به کلیب ابن معاویه رو بررسی نمی کنیم و الا باز یک هفته باز او طول میکشه. و به اسنادهی علی القاسم ابن محمد جوهری، باز مرحوم صدوق با یک طریق دیگه هم نقل میکنه، الان یک طریق سوم میشه. با اسنادش از قاسم ابن محمد جوهری عن کلیب الاسد، این 3 طریق. باز مرحوم شیخ طوسی هم محمد ابن الحسن یعنی طوسی به اسناده یعنی الحسین ابن سعید عن فضالت ابن ایوب عن کلیب ابن معاویه مثله. ببینید این طریق 4. بعد مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه در کتاب تهذیب این روایت را آورده، البته در استبصار نیاورده. روایت های استبصار یک سر و گردن از روایت های تهذیب بالاتره، چون گزینش تهذیبه. لذا بعضی از فقهای ما جوامع روایی را 3 تا شمردن به قول شهید ثانی. میگه 3 تا جوامع روایی متقدمان ما، استبصار مستقل حساب نمی کنن. تعبیر شهید اینه الا انه بضعت من، پاره تن تهذیب الاحکام دیگه، 2 تا حساب نمیشه. اونجا نه. ببینید مرحوم شیخ کلینی، مرحوم صدوق با 2 سند، مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام، او هم از طریق حسین ابن سعید که مرحوم آیت الله خویی، مرحوم محمد ابن علی الاردبیلی در جامع الرباط همشون نوشتن طریق شیخ طوسی به حسین ابن سعید احوازی صحیحون. یه ای را خلاصش میکنیم در واقع صحیحون یعنی درسته، هیچ مشکلی ما نداریم در اینجا. تازه در روایتی ببینید دوستان عزیز، یک روایتی که با 4 طریق نقل شده باشه دیگه قطعا ما در سندش جای بحث نداریم. سند کلینی هم که کامل بود، سند شیخ طوسی هم که کامله. من الان نسبت به طرق شیخ صدوق حضور ذهن ندارم و ولی بعید میدونم که اون طریق شیخ صدوق هم باید به کلی ابن معاویه صحیح باشه. قاسم ابن محمد جوهری طریق بعدیشه، او شاید درش بعضی ها ضعف داشته باشن، ولی به هر حال 4 طریق 4 قرینه میشه. این روایت میشه در باب وثوق صدوری، ما اطمینان پیدا میکنیم به صدور این روایت از معصوم علیه السلام. حالا یک مطلب میمونه آقایون که من تازه کشف کردم، خیلی مطلب مهمیه. اینو ما باید واقعا بهش برسیم، ببینیم این چیکاره، جریانش چیه. در حقیقت او اینه که مرحوم شیخ طوسی میگه و اخبارهم، خب اخبارهم که دو تا دیگه یا فوقش سه تا میشه، حالا ببینیم دیگه او رو باز انشاءالله فردا برسیم کنیم. صلی الله علیه و محمد.
الله علیه و محمد.